وقتی پنجره ها بسته میشه حتما یه توفانه اون بیرون پشت شیشه را بسته شد هرچی مهمی تو بازم جلو رفتی فقط باید باور کنی همون آدم که بودی هستی
زیباترین ستاره رو زمین خدا دوست داره تو بهتری از همه به حرف آدم و من نده
شنوندای ارجمند، برنامه کافه صبح با شما تقدیم میشه و خیلی سپاس که همچنان همراه ما هستین. بخشای مختلف برنامه به شما تقدیم شد و امروز صحبت موضوعی ما این بود که چقدر انصاف رعایت میکنین. نعیمه از شکردره کابل گفته که یگان وقت ناخواسته یگان به انصافی در حق مردم میکنیم، باید در اولین فرصت جبرانش کنیم دیگه. پیش خود نگیم که حالا ما خود ناخواسته به انصافی کردیم دیگه. اگر جبران نکنیم گردن ما پیش مردم بسته است.
آدم خوبه که در زندگی انصاف داشته باشه. بعضیا فکر میکنن در حق دیگران بی انصافی میکنن و کسی هم متوجه نمیشه، اما یک روز دست روزگار یخنشون میگیره. به قول پیر عراد خواجه عبدالله، اگه بی انصاف نداند که انصاف چیست، انصاف داند که بی انصاف کیست.
منصفانه در زندگی ما اگر هر چیزی که باید تقسیمش بکنیم، ولو که ما کم داریم، ولی یک چیز خیلی کم پیش ما هست، به دیگران رو تقسیم بکنیم منصفانه.
و زمان شنیدن صحبت های کارشناس برنامه جناب شرف الدین عظیمی رسیدیم با این سوال که چگونه رفتارهای منصفانه را به فرزندان خود تعلیم بدیم تا نسل بعد از ما آدم های منصفی باشند.
سلام به همه عزیزان کافی صبح، امیدوار هستم همه خوب خوش و سرحال باشین، سلامت باشین. در موردی که چگونه رفتارهای منصفانه را به فرزندان خود آموزش بدیم، یاد بدیم تا فرا بگیریشه و تا ای که نسل بعد ما از آدمهای منصف و دارای انصاف باشه، ما فکر میکنم که در این راستا و در این بخش و در این قسمت چیزی که بسیار زیاد کمک میکنه به صحبتهای و تحقیقات روانشناسان و گفتهای روانشناسا او الگوگیری است. لازم نیست ما به اولادای خود درس بدیم، لازم نیست ما به اولادای خود یک کتاب دو کتاب حرف و گپ بزنیم. آنچه که روانشناسان ثابت ساخته و به همکاری و تحقیقات روانشناسان ای به نتیجه رسیده، او الگو است. روانشناسان اکثرا پیشنهاد میکنه که شما تلاش بکنین که خودتان به عنوان یک پدر، به عنوان یک مادر، به عنوان یک مربی، به عنوان یک استاد، به عنوان یک کس که امور تربیتی کودکان را به دوش دارین، پیش میگیرین و پیش میبرین و همکار کودک هستین، تلاش کنین که خودتان الگو باشین. کودکان بیش از 70% از یادگیری و آموزش خود را از یاد گرفتن فرا میگیره و یاد میگیره. میبینه که شما چی میکنین، نه که چی میگین. او را میبینه و بعدش عمل میکنه. یادگیری که از کتاب میشه، یادگیری که از موارد دیگی میشه، از راه شنیدن اتفاق میفته، بسیار کمتر است از یادگیری که به دیدن اتفاق میفته. بنان توصیه ای است که والدین الگو برای کودکان خود باشند. یک. دومی که با الفاظ و کلمات محبت آمیز با اونا رفتار کنه و به این شکل برشان یاد بده که ما با شما و در میان شما، در بین شما اولادها و فرزندان ما، کودکان ما که شما هستین، ما انصاف میکنیم و من بعد شما هم که انصاف دیدین بعدش در زندگیتان انصاف بکنین. این چیز بسیار مهم است که میگن که یک وقت اگر کسی در زندگیش در بزرگسالی عشق را میبینه، مهربانی را میبینه، درک را میبینه، صمیمیت را میبینه، اگر او آدم که عشق و محبت را میبینه بیاد پدرش بفته، بیاد مادرش بفته، این معنای ای را میده که والدین واقعا تانستن که بر اولادایشان عشق را، صمیمیت را، مهربانی را و انصاف را آموزش داده و برشان گفته که به این شکل، به این طریقه مهربان باشین، منصف باشین. و سومین را قصه است عزیزان، یعنی ای که اگر ما قصه کنیم که اطور یک داستان را بود، اطور یک انسان بود، اطور انسان های بود، باز اطور او انسان ها منصف بود، باز از اون طریقه اولادهای ما از داستان همچنان الگوگیری میکنه، از داستان همچنان تقلید میکنه و در اون داستان کرکترهای مثبت و منفی را تشخیص میده و تلاش آیندهشان و کوشش آیندهشان برای آیندهشانی خود بود که چگونه ما هم بتانیم در آینده به قهرمان تبدیل شویم که انصاف میکرد.
خب سپاس از جناب شرف الدین عظیمی، کارشناس محترم برنامه، و تشکر از شما. ما هم کوشش میکنیم که در آخرین لحظه دلگفته های شما را مطرح بسازیم. نوید جان افتاده از شهر مزار شریف گفته که وقتی کسی خود پیش ما کم میسازه و گردن خود کج میکنه و پت میکنه و از خطای خود عذر خواهی میکنه، بی انصافی شدید است که اگر او را ما نبخشیم. کافه‌سوب امروز به شما تقدیم شد. امیدوار هستیم که رضایت خاطر داشته باشین. فردا از درک متقابل از دیگران گپ میزنیم به عنوان یکی از عواملی که میتونه در رعایت اخلاق در جامعه ما را کمک بسازه. بخیر باشیم، جانتان جور، و انشالله فردا باز شما را با خود داشته باشیم. خداحافظ.
صدای ما را از رادیو دری از شهر مقدس مشهد، از جوار بارگاه ملکوتی سامن الحجج حضرت علی ابن موسی رضا شننده می باشید.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضى، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة، زاكية متواضعة، متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
ساعت 8 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. برنامه جهانی غذا اعلام کرد که 4 میلیون مادر و کودک در افغانستان مبتلا به سوء تغذیه هستند. برنامه جهانی غذا اعلام کرد که 4 میلیون مادر و کودک در افغانستان مبتلا به سوء تغذیه هستند. این نهاد در اکس نوشت 2.7 میلیون کمک کشورهای کمک کننده از جمله فرانسه را برای جلوگیری و درمان سوء تغذیه در سراسر افغانستان مصرف می‌کند. برنامه جهانی غذا جزئیات بیشتری در مورد این آمار منتشر نکرده است. پس از تسلط طالبان بر افغانستان، نهادهای بین‌المللی بارها از افزایش سوء تغذیه کودکان و مادران در افغانستان ابراز نگرانی کردند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت این لکه ننگ هیچگاه از پیشانی آمریکا پاک نخواهد شد که در سایه حمایت تمام عیار دولت آمریکا، رژیم صهیونیستی آسوده خاطر در حال قتل عام و نسل کشی فلسطینیان است. ناصر کنعانی چافی جمعه شب در شبکه اجتماعی ایکس نوشت غزه آزمونی است تا بشریت وجدان خود را بیازماید. هیچ وجدان زنده و بیداری با دیدن تصاویر قتل عام فلسطینیان در غزه، محاصره کامل بیش از 2 میلیون انسان، بمباران شفاخانه ها و کشتار بیماران و محاصره شفاخانه کودکان سکوت نخواهد کرد. و ادامه داد این لکه ننگ هیچگاه از پیشانی آمریکا پاک نخواهد شد که در سایه حمایت تمام عیار دولت آمریکا، رژیم صهیونیستی آسوده خاطر در حال قتل عام و نسل کشی فلسطینیان است. کنعانی با طرح این سوال که آیا جهان منتظر شورای امنیت سازمان ملل است، تصریح کرد این شورا در سایه حق وتوی آمریکا و حمایت انگلیس و فرانسه از رژیم شرور صهیونیستی اراده‌ای برای توقف ماشین کشتار رژیم صهیونیستی و پایان نسل کشی فلسطینیان ندارد. شایان ذکر است وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد تعداد شهدای تجاوزات رژیم صهیونیستی در روز 35 با 11,078 شهید رسید که در میان شهدا 4,506 کودک، 3,027 زن و 678 سالمند وجود دارد. همچنین تعداد مجروحان جنایات رژیم صهیونیستی هم به 27,490 نفر افزایش یافت. رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت رسانه‌های محور مقاومت کار بزرگی در پوشش تحولات غزه انجام دادند. پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه با هدف دیدار با رهبران مقاومت لبنان و فلسطین و همچنین اصحاب رسانه حاضر در جبهه‌های نبرد علیه رژیم صهیونیستی راهی لبنان شد. احمد نوروزی معاون برون مرزی صدا و سیما در این سفر جبلی را همراهی می‌کند. رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران روز جمعه با بیان اینکه رسانه‌های محور مقاومت کار بزرگی در پوشش تحولات غزه و عملیات مقاومت انجام دادند گفت صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد امکانات و تجربه‌های خود را با رسانه‌های مقاومت به اشتراک بگذارد. در پاسخ به بیش از 7 دهه اشغال فلسطین و بیش از 10 سال محاصره غزه و زندان و شکنجه هزاران فلسطینی، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در 7 اکتبر عملیات طوفان الاقصا را آغاز کرد. این عملیات یکی از مرگبارترین حملات علیه این رژیم به شمار می رود. مبارزان حماس در چند نقطه از حصارهای مرزی و داخل اراضی اشغالی نفوذ کردند و قریجات یورش بردند و شماری از نظامیان اسرائیلی را به هلاکت رساندند و یا به اسارت گرفتند. از این رو رژیم صهیونیستی برای جبران شکست‌های خود در مقابل عملیات مقاومت از 7 اکتبر تا کنون بارها و بارها مناطق مختلف باریکه غزه را بمباران کرده است که بر اثر آن بیش از 11,000 فلسطینی به شهادت رسیده و بیش از 27,000 تن نیز زخمی شدند. عربستان و کشورهای آفریقایی با صدور بیانیه‌ای بر توقف حملات رژیم صهیونیستی به باریکه غزه تأکید کردند. ریاض جمعه میزبان نخستین اجلاس عربستان سعودی و کشورهای آفریقایی با عنوان شراکت ثمر بخش برای پایه‌گذاری همکاری راهبردی میان دو طرف در زمینه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و گردشگری بود. این اجلاس با مشارکت رؤسا و رهبران کشورهای آفریقایی و عربستان با هدف توسعه دو جانبه برگزار شد. شرکت کنندگان در این نشست بر ضرورت حمایت و دفاع از غیر نظامیان فلسطینی بر اساس حقوق بین الملل و حقوق بشر تاکید کردند. حاضران در این نشست اعلام کردند که تلاش جامعه جهانی برای توقف حمله رژیم صهیونیستی و جلوگیری از کوچ اجباری فلسطینی ها از باریکه غزه بسیار ضروری است. در این بیانیه آمده است راه‌های ارائه کمک‌های امدادی و بشردوستانه به مردم فلسطین از سوی سازمان‌های بشردوستانه بین‌المللی باید تسهیل شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد با گذشت بیش از یک ماه از آغاز درگیری‌ها میان گروه‌های مقاومت فلسطین و رژیم اسرائیل بار دیگر نشستی درباره تحولات در باریکه غزه تشکیل داد. در ابتدای این نشست اعضای شورای امنیت با درخواست چین که ریاست دوره این شورا را به عهده دارد و احترام همه غیر نظامیان کشته شده در این درگیری ها یک دقیقه سکوت کردند و ایستادند. سپس آدانوم رئیس سازمان جهانی بهداشت در سخنانی در این نشست هشدار داد که سیستم بهداشتی در غزه سقوط کرده و وضعیت این منطقه بسیار وخیم است. آدانوم در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت نیمی از 36 شفاخانه باریکه غزه و دو سوم مراکز مراقبت های بهداشتی اولیه آن کار نمی کنند. رئیس سازمان جهانی بهداشت اضافه کرد شفاخانه ها بدون داروی بیهوشی عمل می کنند و هر 10 دقیقه یک کودک در این باریکه کشته می شود. او بار دیگر خواستار آتش بس برای جلوگیری از تلفات بیشتر غیر نظامیان شد. اظهارات رئیس سازمان جهانی بهداشت در حالی بود که گیلاد رادان نماینده اسرائیل در سازمان ملل در این نشست مدعی شد جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس از شفاخانه ها به عنوان پایگاه عملیاتی و محل استقرار خود استفاده می کند. لانا نسیپا سفیر و نماینده امارات متحده عربی هم در این نشست گفت امارات قاطعانه تجاوز اسرائیل به باریکه غزه را محکوم می کند، اما رابرت وود دیپلمات آمریکایی و معاون نمایندگی آمریکا در امور ویژه سیاسی در سازمان ملل از اسرائیل دفاع کرد. واسلین بنزیا سفیر و نماینده روسیه در سازمان ملل هم در سخنانی در این نشست گفت هدف قرار دادن غیر نظامیان از سوی اسرائیل نقض قوانین بین المللی است. کمیته بین المللی صلیب سرخ امروز جمعه وضعیت بهداشت و درمان غزه را بحرانی ارزیابی کرد و افزود سیستم مراقبت‌های سلامتی در غزه به نقطه بی بازگشت رسیده است. صلیب سرخ در بیانیه خود همچنین خواستار حمایت فوری از همه غیر نظامیان از جمله فعالان امور بشردوستانه و کادر پزشکی در غزه شد. در همین حال ینس لایرک سخنگوی دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل روز جمعه در نشست خبری در ژنو اعلام کرد که غزه به جهنمی در زمین مبدل شده است و افزود اگرچه لاری‌های کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل به جنوب باریکه غزه می‌رسند، اما نمی‌توانند کمک‌ها را به بخش شمالی باریکه غزه که صدها هزار نفر هنوز در آن ساکن هستند منتقل کنند. گروهی از کارشناسان سازمان ملل اخیراً هشدار دادند که فلسطینی‌ها در معرض خطر جدی نسل کشی قرار دارند، در حالی که رژیم اسرائیل با محاصره کامل باریکه غزه ادامه می‌دهد. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها را در ساعت 10 قبل از ظهر به وقت افغانستان خواهید شنید. تا آن ساعت بدرود و حق نگهدار.
اما فرکانس های رادیو دری برنامه های صبحگاهی موج کوتاه یا SW 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج FM رادیو همراهان شننده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج FM ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. شما عزیزان شننده می توانید از طریق سایت parstoday.ir/dari شننده نشرات رادیو دری نیز باشین. همچنین می توانید برنامه مورد علاقه تان از سایت دانلود کنید. اگر نسبت به برنامه‌های رادیو خودتان رادیو دری انتقاد یا پیشنهاد دارن میتونین با دو شماره پیامکی که اعلام میشه با ما در ارتباط باشین. عزیزانی که در افغانستان ساکن میباشن میتونن با این شماره 0794717144 پیامک رای کنن. 3800226 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی میباشن. همراهان گرامی لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس جدید @رادیودری مشهد دنبال کنید. دوستان شننده تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. اطفال نازنین سرزمین افغانستان مطمئنن بی صبرانه منتظر شروع برنامه خودشان شاپرک هستم. این برنامه آماده پخش است. تقدیم این عزیزان میگردد با مدت 15 دقیقه. امیدوار هستیم از شنیدن برنامه خودشان لذت ببرند.
به نام خدایی که هم بخشنده است و هم مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. بغنچه ها و گل ها، بخند روها و نازنینا، با شما اطفال ناز دوست داشتنی سلام. سلام دختره مهربان سرزمین افغانستان. سلام بچه های با نشاط و سرحال و یک سلام گرم هم تقدیم به کلانه عزیز و مهربان. روزتان بخیر. دوباره ما و شما و یک جمع دوستانه و صمیمی. راستی از خودتان بگوین، حالا احوالتان چطور است؟ خوب و خوش و سرحال و با انرژی هستین؟ لبایتان خندان و دلایتان شاد است؟ خدا را شکر، خدا را شکر که سرزنده و سلامت و سرحال امروز هم با برنامه خودتان همراه شدین. خوش آمدین خیلی خیلی با شاپرک امروز. و اما همراهیتان کامل کامل کنیم. چه قسمی؟ خب براتون میگم، کافیست که پیامکایتان رو بر ما روان کنین. از شار و قریهیتان بگوین، از اینکه صنف چند هستین، چه چیزایی رو خوش دارین، چند تا دوست و رفیق دارین. بگوین، ما خوشحال میشیم که گپای شما رو بشنویم. و اما پیامکای ما، اگه در ایران هستین، 3 3-0-8-2-2-6، و اگه در افغانستان هستین 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4 روان کنین پیامک هایتانه. عزیزم، همه اول برنامه براتون بگیم که امروز ما یک مهمان داریم. بله، او هم چی یک مهمانی. همه شما این مهمان ما را دیدین. کجا دیدین؟ خوب سر دسترخوان. بله بله دیگه آها، با دوکانم احتمالاً دیدین. چی؟ تعجب کردین؟ چی مهمانیست که هم سر دسترخوان هست هم دوکان؟ عجله نکنین، وقتی که مهمان آمد. شما یک دقیقه صبر کنید، من دروازه رو باز کنم. آمدم مهمان عزیز، آمدم. خب دوستای عزیز، مهمان برنامه همیاری به استودیوی برنامه حاضر است. سلام، خیلی خوش آمدین.
سلام و تشکر از خودتان. ببخشید مرا ببینن؟
نه، ولی اطفال داخل خانه امیالی صدایت هم بشنون.
خب خیلی صدای ما بشنون. خیلی با اجازه تو من سلام به تون برشان دیگه.
بله چرا نه، بفرمایین بفرمایین.
اطفال عزیز، دوست داشتنی، بهربان، نازنین، سلام. امیدوار هستم که خیلی جور باشه.
تشکر. خوب شما خودت برای اطفال معرفی نکردی عزیزه؟
بچهش این رو معرفی میکنم، خدمتگزارتان هستم. من پنین هستم اطفال عزیز.
بله بله قنده خاله، حالا فهمیدین که چرا من قبل از اینکه مهمان برنامه بیای برتان گفتم که شما حتما مهمان ما را دیدین، یا سر دسترخان یا در دوکان. خب پنیر عزیز، حالا از خودت بگو.
بگم خاله، یک سوال از خودت هم پرسان کنم.
بفهمین بفهمین.
بخشش باشه، و بوی بد میتونم؟
نه اتفاقا خودت خیلی تر و تازه هستی، بوی خوبی هم میتی.
تشکر از خودت هم بیشه که یک گوشه من رو کنده کنن نمی دفتن نوش جان کنن.
نه من مهمان خور نیستم. خودت مهمان هستی. دلم میخوای که یک ذره پنیر بخور. نه آره، چرا درخواست از من کردی ها؟
آخه یک تعداد از اطفال میگن
چی شد؟
بدمزه هستم.
نه حتما که خودت مزاق کردن. من که یک آدم پنیر خور هستم.
پنیر خور هستی؟
نترس خودت مهمان هستی.
خوش شکر.
من با مهمان برنامه کار ندارم.
تشکر هستی.
میفهمی؟ ما با برنامه ایمان خوراکی مختلف مهمان شدن، و چون که مهمان بودن ما غرضشان نداشتیم.
خیر ببینید، بله گفتیم که خودتان خوی خوردن مهمان را ندارین. شکر.
آه میگفتم، خودت خفه نشو. اگه یک کسی با خودت گفته مزید خوبش نیست، حتما میخواسته که آزارت بده. بابا گریه نکو شور کشی. گریه نکو دیگا پنیر جان دوست عزیزم، شما یک دقیقه به ما فرصت بدین من این پنیر جان آرام کنم، ببینم که گپ چی است. چرا اینقدر جگرخون است؟ شما ولی جگرخون نباشید. من با پنیر مهمان برنامه صحبت کردم. راستش پنیر جان از دست چند تا از طفلا خفه است. اینالی خودش براتون توضیح میده. پنیر جان گپ زدم میتونی دیگه گریت نمیگیرن.
بله تشکر. ببخشید که من خود کنترل نتونستم.
خیره.
از خاطر اینکه با پنیرا خیلی احساساتی هستیم.
خیلی مزه دار هستی. بگو
بله، ما پنیرها که هسته یک کد فایده داریم. ما استخوان‌های اطفال و کسایی که ما را بخورند استخوان‌هایشان را قوی بسازیم. ما کلسیم داریم، برای دندان‌ها مفید هستیم. ما ویتامین داریم، برای چشم ها مفید هستیم،
خصوصا اگه یک پنیر چرب و مزه دار باشه. قندگی خاله، همه قسم که پنیر جان خودشم گفت، ما بگویم که پنیرها خیلی مفید هستند. ضد بعضی از بیماری‌های خطرناک هستند، مثل شکر خون. بله نه پنیر جان؟
بله.
برای قلب مفید هستند و یک کد فایده دیگه.
بگم خاله جان، ایران شما بگویید که این انصاف است که یگان طفل موقع چای صبح این بارگیری کنه بوی که من پنیر نمیخورم، بوی میتم ازش خوب نمی انصاف است.
نه البته پنیر جان، یه تو اطفال تعدادشان کم است، اونا حتما درباره خودت معلومات ندارن.
خوب.
و نمیدانن که چقدر شما پنیران مفید و مزدار هستی.
بله مزدار هستی.
من شک ندارم که سر از امروز اونا، یعنی اون طفلا که نمیدانن، درباره خاصیت خودت به جمع دوستداران پنیر اضافه میشن.
واقعا خاله جان؟ واقعا؟
بله معلوم است، حتما 100%. ضمناً یک چیز دیگه اطفال قند، ما فقط یک رقم پنیر خونه داریم.
بله بله بله،
رقم پنیر با تمام مزایای مختلف داریم. ضمن اینکه اگه پنیر با چارمغز و ترکاری خورده شوه، مزهش چند برابر، خاصیتش چند برابر، فایدهش چند برابر میشه.
زیبا خاله جان، اطفال بیتونن ساندویچ نان و پنیر جو کنن و مرا با خودشان مکتب ببرن، به جایی که بچو کیک و کلچه و چاکلیت بخورن که برای سلامتیشان ضرر داره، برای دنداناشان ضرر داره، و یک ساندویچ نان و پنیر روش دار کنن.
چقدر مزدار است. نی گشنه باشی؟
شما خب گشنه نیسته؟
من نه گشنه نیستم. میگم پنیر جان، به نکته خوبی اشاره کردی. من خودم وقتی که با سن مکتب بودم همیشه یک ساندویچ نان و پنیر و چارمغز به مکتب میبردم.
چقدر خوب، چقدر خوب.
بازم خودم میخوردم، هم به همسنفیم میدادم. خیلی مزه میداد. الهی تو مزه میداد که تو.
میگم خاله جان، به نظرتون حال دیگه میتونم خاطر جمع برم خانه؟
بله خاطر جمع برو. اگه خودت مهمان نبودی، من خونه میموندم که از اینجا برای خودت از ساندویچ جور
بکنیم. ساندویچ جور بکنیم و
برای ترکاری. نه البته عزیزم، گفتم که خودت مهمان هستی. گفتم که اگه مهمان نبودی، ولی خوره مهمان هستی دیگه.
تا میرم که یک
وقت تازه من چای صبح خورده.
خوش شکر، بازم من احتیاطا میرم با اجازه تو دیگه گپ گفتری نبارم.
خب تشکر که آمدی پنیر جان، خیلی خیلی خوش آمدی. میخوایی صبر کنی بعد از برنامه تو تا یک جایی برستانم ها؟
به خیالیم که از من خوش شاوده تا آور ساندویش نکنه اینو کنری نیست.
پنیر جان این چیست در اویدان؟
بله بله نه نه تشکر، من خودم میرم را رو بلد هستم. تشکر از خودتا.
خیلی با من خدا.
با من خدا
خوش آمدی.
من میمانه میخورم، با من نگفت.
خب دوسته عزیزه، مهمان امروز ما هم رفت، ولی بیچارگک رنگ در رویش نمانده بود. فکر کنم که با خودش فکر کرده که من قصد دارم او را ساندویچ جور کنم و بخورم. شما دوسته عزیز شنونده برنامه شاپرک هستین از رادیو دری، و اما در این لحظه من قصد دارم که یک پیامک بخونم. پیامک امروز از دوست خوبتون موسا جان که در شهر مزار زندگی میکنه به دست ما رسیده. موسا جان نوشته کده که خاله جان سلام، من صنف ششم هستم. من خوش دارم که در آینده انجینیر شوم. از امی خاطر از امیال خوب درسای من میخوانم. به به، آفرین موسا جان، راه موفقیت تلاش کردن است. بخیر خودت، با تلاش و کوشش حتما یک انجینیر خوب میشی، یک انجینیر موفق. تشکر که پیامکه به برنامه خودت روان کردی عزیزه. دوستای عزیز و مهربانه، با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. از همه شما تشکری میکنم که در برنامه امروز در کنار ما بودید. شاد باشین و سعادتمند. تا فردا، خدای خوب یار نگهدارتان.
و ساعت 8:30 رسیدیم و زمان پخش برنامه خورشید هدایت تقدیم شما میگردد به مدت 20 دقیقه.
محمد دیگر چه نامی است؟ این نام از کجا آمده؟
من این نام نه تبرک خدایان هست و نه یا چه پدران؟ نام هیچ پسری محمد نبوده،
نامش ستوده است ستایش فرو، نامش ستوده است ستایش فرو محمد.
خورشید هدایت.
به نام خدای بزرگ و مهربان، سلام دوستان و همراهان ارجمند. با برنامه خورشید هدایت از رادیو دری مهمان لحظه های صمیمی و معنوی شما هستیم. در این برنامه از سیره حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حکومت و حکومتداری با شما سخن خواهیم گفت. لطفاً تا پایان با ما بمانید. بدون تردید یکی از نیازهای ضروری و حیاتی جامعه بشری تشکیل حکومت هست. در پرتو برپایی حکومت هست که از هرج و مرج جلوگیری می شود. نظم بر جامعه حاکم می گردد، حدود فردی، اجتماعی و بین المللی تعیین و اجرا در می آید. بنابراین نیاز به تشکیل حکومت اصلی است که هر عقل سلیمی آن را می پسندد و ادیان آسمانی آن را تایید می کنند و بر همین اساس پیوند ناگسستنی دین و سیاست شکل می گیرد. زیرا تمام پیامبران برای برپایی حاکمیت الهی نهضت خود را آغاز نمودند و پنجه در پنجه حاکمیت های زمان خود انداختند و با حاکمان ستمگر به مبارزه برخاستند. ابراهیم در برابر نمرود، موسی در برابر فرعون و عیسی در مقابل قیصر بپا خواسته و با او می ستیزند. و در همین راستا پیامبر عالی قدر اسلام نه تنها با سردمداران روم و ایران قدرتمند آن روز به مقابله می پردازد، بلکه برای تمام زمامداران عصر خیش نامه می نویسد، سفیر اعزام می کند و آنان را به سوی اسلام فرا می خواند. پیوند دین و سیاست در سیره رسول گرامی اسلام بگونه است که هیچ کس نمیتواند ادعا کند پیامبر تنها با مسائل عبادی، اعتقادی و اخلاقی سر و کار داشته و در برابر امور سیاسی داخل و خارج از کشور اسلامی عکس العملی از خود نشان نمیداده است. مبارزه سخت و سازش ناپذیر رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در برابر اشراف و سردمداران مکه، حضور در صحنه های جنگ و جهاد علیه مظاهر شرک و کفر و نفاق در مدینه، نشستن در مسند داوری و قضاوت، تقسیم عادلانه ثروت، نفی تبعیضات نژادی، برقراری مساوات و ایجاد وحدت و یک پارچگی حاکی از آن است که در دیدگاه اسلام ناب محمدی پیوند تفکیک ناپذیری میان دین و سیاست وجود داشته و دارد. نکته برجسته و شاخصی که در سیره سیاسی پیامبران و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جلب توجه می کند آن است که برخلاف سیاست مداران خودکامه و ستم پیشه، سیاست و تشکیل حکومت برای آنان هدف نبود تا برای دست یافتن به آن از هر روش نامشروع و ضد انسانی استفاده کنند و بر مسند قدرت بنشینند.
آنها هدفی جز تحقق آرمان‌های توحیدی و برقراری جامعه‌ای عادلانه و انسانی نداشتند. علی علیه السلام که دوران حکومت کوتاهش یکی از درخشان‌ترین حکومت‌هاست، در زمینه فلسفه بعثت و تشکیل حکومت توسط پیامبر اسلام می‌فرماید: پس به درستی که خداوند بلند مرتبه محمد را که درود خدا بر او و خاندانش باد به حق بر رسالت برانگیخت تا بندگانش را از بندگی و بردگی حاکمان ستم پیشه خارج کند و به سوی بندگی خداوند سوق دهد، از عهد و پیمان آنان رهایی بخشد و به عهد و پیمان الهی درآورد و از اطاعت و فرمانبری آنها دور سازد و مطیع و فرمانبر خدا نماید و از حاکمیت و ولایت آنان آزاد سازد و تحت حاکمیت الهی درآورد. در حقیقت مرز جدایی دین و سیاست اسلام با نظام‌های سیاسی جهان از همینجا آغاز می‌شود. در سیستم‌های سیاسی شرک‌آمیز تمام برنامه‌ریزی‌ها و تلاش‌ها با تهدید و یا تطمیع و گونه است که انسان‌ها را به بردگی و اسارت خود درآورند و اهداف و خواست‌های خود را بر آنان تحمیل کنند و با عهدنامه‌ها و پیمان‌های تحمیلی آنان را مطیع و سرسپرده خود نمایند و تحت حاکمیت همه‌جانبه خود درآورند. بر همین اساس هر کس که در برابر سیاست‌های ضد انسانی آنان قیام کند به شدت سرکوب می‌کنند، هر فریادی را در گلو خفه می‌سازند و آزادی‌خواهان را در سیاه‌چاله‌ها به وحشیانه‌ترین روش شکنجه می‌کنند و یا محکوم به اعدام می‌نمایند و خلاصه هر مانعی را برای تثبیت حاکمیت و حفظ منافع خود از سر راه برمی‌دارند. گذشته از نمونه‌های فراوان تاریخی، امروز شاهد جنگ افروزی‌های سردمداران آمریکایی و اروپایی با همکاری ارتجای عرب در منطقه هستیم که ملت‌های مظلوم و بی‌پناه اسلامی را قتل عام می‌کنند برای اینکه سلطه خود را بر سرزمین‌های اسلامی تحمیل نمایند.
جهانی بی بها خالی از اشراق و نور، چون شهابی سر رسید بی قرار از راه دور، دست او دریای جود، چشم او خورشید بود، گرچه دیر آمد ولی دولتش جاوید بود. هم در آتش با خلیل، هم دم نوح از قدیم، هم ره عیسی به عرش، هم تکلم با کلیم. عشق آمد اهل عالم را به حق تسلیم کرد، نان و دیمان و تبسم بین شان تقسیم کرد. عشق آمد اهل عالم را به حق تسلیم کرد، نان و دیمان و تبسم بین شان تقسیم کرد. موسیقی پروایش نبود لشکر جالوت را آمد از را بشکنم سولت تاقوت را رود شد لخند او نخهای تشنه را از گلوی دختر دور کرد و دشنه را میتوان معراج رفت ساده از افتادگی بیگمان زیبا تر است با محمد زندگی عشق آمد اهل عالم را به حق تسلیم کرد نان و قیمان و تقصد بین شان تقسیم کرد عشق آمد اهل عالم را به حق تسلیم کرد نان و قیمان و تقصد بین شان تقسیم کرد
ولی ماهیت سیاسی و حکومتی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نه تنها با استکبار جهانی بلکه با سرسپردگان به ظاهر مسلمان دولت‌های اسلامی تفاوت بسیار دارد. رسول گرامی اسلام به خوبی می‌دانست هدفش از تشکیل حکومت اجرای فرامین الهی و برپایی عدالت است. به همین جهت آن حضرت نه تنها هیچ گونه وابستگی و گرایشی به سوی حاکمیت‌های کفر آمیز نداشت، بلکه با تمام توان و قدرت در برابر سیاست‌های شیطانی و ضد انسانی آنان بپا خواست تا با سرنگونی آنان بسترهای لازم را برای گسترش اسلام و رهایی تمام انسان‌ها از هر مرز و بوم و رنگ و نژاد را فراهم سازد. در جایی آمده است که وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر سر دوراهی انتخاب قدرت و نبوت قرار گرفت، آن حضرت برگزید که پیامبر و بنده خدا باشد. روزی خلیفه دوم بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وارد شد و دید آن حضرت بر روی بور یا به یا حصیری استراحت می کنند. در حالی که به دلیل کوتاهی بور یا نیمی از بدن ایشان روی زمین قرار گرفته است. عمر با آن حضرت گفت قیصر و کسرا در کاخهای مجلل بسر می برند و شما این گونه رفتار می کنید؟ آن حضرت به نقلی فرمودند این را سلطنت پنداشته ای؟ این نبوت است نه سلطنت و به نقلی آن حضرت پاسخ دادند نمی خواهم از تمام لذتهای دنیا بهره برم و برای آخرتم چیزی باقی نماند. ابو سفیان که تمام عمر خود را صرف بچنگ آوردن قدرت نموده بود، زمانی که در جریان فتح مکه پیامبر را در اوج اقتدار دید، به عباس عموی پیامبر گفت برادرزادت سرانجام به سلطنت دست یافت. عموی آن حضرت بلا فاصله برای آنکه این ذهنیت غلط ابو سفیان جاه طلب را اصلاح کند اظهار داشت این نبوت است نه سلطنت. نکته اساسی و مهم قابل طرح این است که اگر نبوت و قدرت قابل جمع نیستند، پس حاکمیت و سلطنت بی‌نظیر حضرت سلیمان و قدرت رسیدن حضرت داوود و یوسف پیامبر را چگونه میتوان توجیه کرد؟ پاسخ آن است که بر مبنای تفکر توحیدی اسلام، اصل حاکمیت مخصوص خداست و قرآن میفرماید حکومت نیست مگر برای خدا. قسمتی از آیه 57 سوره انعام ولی خداوند تحقق حکومت الهی را به پیامبران برگزیده خود سپرده است. دوم اینکه آنان برای به دست آوردن حکومت مانند جاه طلبان عمل نکردند که برای رسیدن به قدرت از هر وسیله ای استفاده می کنند و دست به هر عمل نامشروعی می زنند، بلکه با شایستگی هایی که از خود نشان دادند در قلوب مردم نفوذ کردند و بر مسند قدرت قرار گرفتند. همچنان که پیامبر اسلام به مدت 40 سال در میان مردم مکه زندگی نمود و در آن فضای مسموم عصر جاهلیت آنقدر اعتماد مردم را به خود جلب نمود که به محمد امین شهرت یافت. با جوان مردانی که به دفاع از ستم دیدگان برخواسته بودند هم پیمان شد و به تدریج از یک جایگاه مردمی برخوردار گردید. آن حضرت پس از مبعوث شدن به مقام پیامبری نیز در کنار محرومان و ستم دیدگان قرار گرفت و کوچکترین گرایشی به سوی اشراف جاه طلب مکه از خود نشان نداد. این ویژگی‌های برجسته موجب شد تا آوازه شخصیت برجسته پیامبر در مدینه تنین انداز شود و آن حضرت در میان استقبال پرشکوه و جایگاه مردمی وارد مدینه شود و زمام قدرت را به دست گیرد. از این گذشته پیامبران وقتی در رأس قدرت قرار گرفتند به دنبال ثروت اندوزی، استثمار مردم و جاه طلبی نبودند، بلکه برخلاف روش سیاستمداران قدرت طلب هدفشان استقرار حاکمیت توحیدی، مبارزه با فاصله های طبقاتی و برپایی عدالت همه جانبه اجتماعی بود. دوران درخشان حکومت اسلامی پیامبر اسلام در مدینه نیز بیانگر سیاست های خداگونه و انسان دوستانه آن حضرت است. بنابراین اگر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بین قدرت و نبوت مرز بندی می کند، بدان جهت است که ذهنیت جامعه بشری از صاحبان قدرت با عمل کردی که از آنان دیدند کاملا منفی است. ولی اگر برگزیدگان الهی و یا انسانهای شایسته و عدالت طلب در مسند قدرت قرار گیرند و هدفی جز تحقق آرمانهای بلند الهی و انسانی نداشته باشند، همچنان که در سیره سیاسی پیامبر عالی قدر اسلام مشهود بوده، جمع میان نبوت و حکومت امکان پذیر است. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز خورشید هدایت رسیدیم. امیدوار هستیم که از این برنامه استفاده برده باشین. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست و @radio در این مشهد نشانی ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست. تا حضور دیگر شما رو به خداوند مهربان می سپاریم. قدردان حضورتان هستیم. خداوند نگهدارتان باد.